من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل گفته شد که بر حسب اونچه قرآن بیان میکنه در سوره حجرات، صدا را بلندتر کردن از صدای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موجب حبط همه اعمال می شود و صدا را کم کردن و غض صوت نزد رسول الله از نشانه ها و علامت هایی است که سبب شده تقوا در قلب اون شخص اثر گذاشته و تقوا رسوخ در قلب نموده. من یه جمله را مجبورم تذکرن عرض کنم به عنوان یک مطلب اخلاقی. ظاهراً گفتم شده و تذکر خدمت دوستان هم دادم و اون اینه که انسان اگر بخواهد عیب دیگری را به او تذکر دهد که باید هم تذکر دهد، چون المؤمن و مرآة المؤمن، اما سبب نشود این تذکر ناآگاهانه که اگر طرف آدم ضعیفی باشه خدای نخواسته تحت تأثیر قرار بگیره و سبب نشود در خود آدم حالت غرور پیش بیاد. دو جهت را باید در تذکر و عیوب دوستان همه جا در تمام شؤون زندگیشون ملاحظه کنن. راه ملاحظه‌شم اینه که آدم خوبی‌های اون کسی رو که میخواد بهش تذکر بدهد، اون خوبی‌ها را هم یادآور شود و از اون خوبی‌ها هم تشکر کند و زحماتی که برای اون خوبی‌ها کشیده شده اونا را هم یاد بیاره، در کنارشم تذکر بدهد که این عیب هم در بیان توی همحجره‌ای، در عمل توی رفیق من، در عمل توی برادر من، توی مسلمان هست. این خیلی خوب اثر میکنه و اون طرف تحت تأثیر قرار میگیره، خود من هم دیگه مغرور نمیشم. من عیب تذکر دهنده، منی که عیب را یادآوری میکنم، چون اگه غیر اینجور باشد من فقط عیب را یادآوری کنم، این معناش اینه همه اون بقیه رو من خودم میدانم و میدانستم. این یک اصل کلی در تذکر و عیوب یادتون باشد. به قول جناب آقای فلسفی، یه وقت منبر بودن میفرمودن که گاهی من میرم منزلم، یه کسی تلفن میکنه میگه اینجا این جمله رو بالا منبر اشتباه کردید. حالا قبل از آنی که اول پرسی کنه، سلامی کنه، علیکی کنه، قبل از آنی که بگه شما یک ساعت که برای ما صحبت کردید این نتیجه چندین سال زحمتتون بوده، ما تشکر میکنیم، همش خوب بود، این جملهش اینجا اینجوریه، خب این آدم را ناراحت میکنه، مگر چجور آدم خودشو نگه داره. اما اگه بگه آقا 10 تا مطلب داشته، 5 تا روایت، 5 تا حدیث، اینجاش هم عیب داشته، به نظر من عیب داشته، تازه نظر خودشم 100% هم معلومی، خب خیلی بهتر است و طرف هم تحت تأثیر قرار میگیره. و المؤمن و مرآة المؤمن باید اینجوری باشد و به عبارت دیگر عیب را آدم باید تذکر بدهد برای اینکه طرف تحت تأثیر قرار بگیره. راه تحت تأثیر قرار گرفتن همین است. این را که عرض کردم یک مسئله اخلاقی بود، بعد عنایت داشتم. یه کسی از آقایون مرقوم فرموده بودن برای بنده که درس اخلاق شما جنبه سخنرانی دارد، یک کلمه درس اخلاق شما جنبه سخنرانی دارد. این خیلی کلی کش داره، درس اخلاق شما جنبه سخنرانی دارد. خب این یه مقدار باید توضیح داده میشد. جنبه سخنرانی دارد یعنی چون بالای منبر می نشینیم، از این حیث جنبه سخنرانی دارد، قطعا این مرادش نبوده. جنبه سخنرانی دارد یعنی همش بی محتواست و بی دلیل و بی برهانه، قطعا این مراد نبوده است. من نفهمیدم جنبه سخنرانی دارد یعنی چی. بله من قبول دارم مباحثه ما مباحثه اخلاق نیست عزیزان. اخلاق را کسی باید بگوید که خودش همه وجودش تخلق به اخلاق باشد، همه وجودش اخلاق حسنه باشد. ما بنای بر این که مباحثه اخلاق بکنیم و درس ما به عنوان درس اخلاق باشه، من از اول هم با مسئولین دفتر عرض کردم من شایستش نیستم، من قابلیتشو ندارم و باید یه موقعی باشد انسان که میخواد اخلاق رو بگه که حال اخلاق در خودشم باشه تا اثر بکنه. بنابر مباحثه بوده، منتها گفتیم سوره حجرات انتخاب میکنیم، لابلای آیات سوره حجرات مطالب اخلاقی هست، ما هم مطالب اخلاقی را بیان میکنیم و عنایت هم میکنیم که مطلب را یه مقداری مسند عرض کنیم، مستند عرض کنیم. بنابراین این جمله به عقیده من نادرسته و اشتباهه. بله اخلاق به اون معنا نیست که با یک ساعت، تمام این یک ساعت همش یادآوری خداوند به یک معنای حقیقی باشد و بنده و شما با هم دیگه در اثر اخلاق گریه کنیم و اشک بریزیم. اون آشغالی آقای شیرازی رو میخواد و آقای مطهری. استاد باید آشغالی آقای شیرازی باشد، شاگردم باید آقای مطهری باشه. و اما در غیر اون صورت کمتر پیدا میشد. یا استاد آیت الله مشکینی باشد حفظ الله و عبقا، شاگرد هم دیگران و شماها و هممون باشیم. این راجع به این جهت بنای ما بر اینه، سبک مباحثه ما هم همین است. غیر از این هم بنده نمیتوانم و اونیم که دارم عرض میکنم با زحمت است و با مطالعه حداقل 3 ساعت 4 ساعت برای همین 3 ربع ساعتی که بنده با شما اینجا صحبت میکنم مطالعه میکنم. این دیگه به عقیده من یه مقدار بی‌انصافی است اینجوری برخورد کردن، ولو من هیچ تحت تأثیر قرار نمیگیرم، اما جور دیگر در مسائل زندگی باید برخورد کرد، چون من گرگ باران دیده هستم. این مسائلی که حالا اون آقا بنویسه سخنرانی، این آقا بنویسه چیه، چون هیچ امور جهانش ارزش نداره و ما فهمیدیم که ارزش نداره. ما همه مراحلش رو طی کردیم دیگه، همه چیزش رو در عالم ما یافتیم و دیدیم، پست‌هاشو دیدیم، مقام‌هاشو دیدیم، درس خوندنشو دیدیم، مباحثه کردنشو دیدیم، درس دادنشو دیدیم، همه این مراحل دیگه از ما تقریبا گذشته است. اما دیگه امروز نه فردا باید فکر جای دیگری را بنماییم که اونجا به سعادت و به خوشبختی برسیم. و الا بنده به عقیده خودم در زندگیم هیچ کمبودی ندارم که ناراحت بشم و در اثر کمبود عصبانی بشم و اعصابم داغون بشه. اما اساسا اینجوریست، المؤمن و مرآت المؤمن. و اما بحثی که داشتیم به مناسبت حبت عمل بود. اصطلاحاً بین حبت و بطلان عمل تفاوت است. حبت اینه که یک کار انجام گرفته درست و صحیح رو از بین ببرد، اینه میگن حبت. حبت عمل از بین رفتن عمل صحیح است. احباط از بین بردن عمل صحیح است. حبت ثلاثی مجردشه، احباط ثلاثی مزیدون فیهشه. اما باطل بودن یا ابطال عمل، عملش باطل است یا عملش را ابطال کردم، اون به اینه که از اول نگذره عمل درست به وجود بیاد. اونو میگن عمل باطل یا عمل را باطل کردم. من اگر نگذارم یه کسی عملش را عن قربتن انجام بدهد، من عمل او را باطل کردم. بچه‌ای که تو نماز میاد نمیذاره آدم حواسش جمع باشه، بعد شک یک و دو میکنه، در نتیجه نمازش باطل میشه، او بچه عمل مرا و نماز مرا باطل کرده، نه نماز مرا حبط نموده است. سوال کرده بودن در هفته قبل که بین حبط و بطلان چه تفاوت است؟ پاسخ این که حبط مال بعد از عمل متعارف و اصطلاحاً، بطلان مال قبل از عمل و همراه با عمله. البته گاهی هم به معنای همدیگه آمده، گاهی حبط به معنا باطل هم آمده در اصطلاح قرآن و روایات، یا باطل هم به معنای حبط آمده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، باطل نکنید صدقاتون را با من و با اذیت کردن، منت گذاشتن و اذیت کردن. اینجا در حقیقت احباط عمل است نه ابطال عمل، چون عمل صحیح انجام گرفته، حالا میخوام از بینش ببرم. ولی اصطلاحاً و متعارفاً این دوتا معنا رو دارد. عمل صحیح باشه از بینش ببرم، میگن حبط و احباط. عمل از اول درست به وجود نیاد، میگن باطل و ابطال، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید انفی. البته گاهی هم جا به جای هم معنا میشوند و اطلاق میشوند در خلاف متعارف. درباره عمل که بخواد اجر و اخروی بدهد و در جهان دیگر این عمل برای من نور باشد و اون عمل برای من باعث حشر با اولیاء خدا و با رسول الله گردد، عمل برای من سبب جلب رضایت خداوند شود، عمل سبب سلام فرشتگان بر من شود، عمل سبب گردد که من در اون جهان غیر از سلام و تحیت و غیر از پاکی و فضیلت چیز دیگری برام نباشد، این احتیاج به یک سلسله عوامل دارد. عمل اگر بخواد در دنیا به من عوض بدهد خیلی شرایطش سنگین نیست، اما اگر اونجا بخواد این عوضها رو بدهد، رضوان خدا، سلام فرشتگان، حشر با اولیاء الله، عدم قول الا به سلام، نور، ورود به بهشت، متنعم شدن از نعمتها، یه سلسله شرایط دارد، اما جزای دنیوی اون شرایط را ندارد. اولین شرط ایمان به مبدأ و معاد و به رسالت رسول الله و به امامت ائمه معصومین. اگر ایمان به یک کدوم از اونها نبود، اون اجرهای اخروی نیست. دلیل بر این مطلب آیات قرآن، یکی و دوتا نیست، آیات زیادی در قرآن گویای این مطلب است. اون آیاتی که عمل صالح رو در کنار ایمان قرار داده، تمام آیاتی که عمل صالح رو در کنار ایمان قرار داده دلالت بر این معنا می کنه. نجات و سعادت را مال عمل خوب تنها نمیدوند، مال ایمان تنها هم نمیدوند، مال ایمان و عمل صالح میدوند. تو المعجم المفرس آیاتشو میتونید پیدا کنید، یکی و دوتا و دهتا هم نیست. شما در قرآن نمیتونید یک جا پیدا کنید که تنها و تنها عمل خوب را منهای ایمان باعث سعادت دونسته باشد و باعث خوشبختی دونسته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات با جمله اخباریه، با جمله انشائیه، با بیان نتیجه، همه در کنار هم آمده. و باز از آیاتی که مطلب را بیان میکنه و برای ما روشن میکنه که بدون ایمان نمیشه به چنین جا و به چنین مقامی رسید، اون آیه شریفه که میگه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. میگه عمل صالح، اما عمل صالح از یک انسان مؤمن، من عمل صالحا و هو مؤمن من ذکر او انسا، آیه 97 ظاهرا از سوره نحل. و مؤمن در اصطلاح قرآن یعنی ایمان به اون که رسول الله آورده، ایمان به خدا و ایمان به اون چه که رسول الله آورده، اینو میگن آدم مؤمن. نه ایمان یعنی به ایمان به هدف، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، یعنی مؤمن به هدف. اگر یه کسی یه مریضی رو خوبش کرد و به هدفش ایمان داشت که خوب کردن مریض هدف ارزنده‌ایه، بگیم بله فلنحیین او حیاتا طیبه ولنجزین او به احسن ما کانوا یعملون. این قطعا از تفسیرهای به رأیی است که واضح البطلان است و مسلم این چنین نیست، و الا همه تلاش انبیا برای ایجاد عقیده به مبدأ و ایجاد عقیده به آخرت لغو بوده و بیفایده. خب بله، هر کسی کار خوبی انجام میده او هدف را هم دیده است و هدف براش روشن است. و این جمله الحیات عقیدتون و جهاد از شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه نقل شده که این جمله ثابت نیست از معصوم بودنش. الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی تلاش است و اون هم تلاش در راه عقیده، زندگی عقیده است و تلاش در راه عقیده، این غلطه. نخیر، زندگی عقیده نیست و تلاش در راه عقیده، حیات و زندگی عقیده به خدا و به جهان بعد از مرگ و به رسالت رسول الله، امامت ائمه، همه اون که پیغمبر آورده و تلاش در راه او. الحیات عقیدتون و جهاد به معنا مطلق عقیده. خب اون کسی هم که طرفدار مکتب مارکسه دنبال عقیدش حرکت میکنه، بگی اونم آدم زنده ایست. الحیات عقیدتون و جهاد. منافقین هم که آدم میکشن عقیده دارند و میکشن، الحیات عقیدتون و جهاد. خوارج نهروان هم عقیده داشتند و میکشتن، این غلط. الحیات عقیدتون و جهاد سخن معصوم از شهید مطهری نقل شده که ثابت نیست سخن معصوم باشد. و بنده عرض می کنم اگر این جمله از معصوم هم نقل شده باشد، باید بگیم معنای مطلقش مراد نیست، مطلقش خلاف قرآنه و خلاف ضرورت ادیان الهی است. زنده بودن به عقیده و تلاش در راه عقیده نیست، هر جور عقیده ای. زنده بودن عقیده به حق و تلاش در راه عقیده به حق. عقیده به حق هم اونی که انبیا آوردن، اونی که قرآن آورده است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، آیه 97 ظاهرا از سوره نحل. سوال: اگر کسی عمل خوبی رو انجام داد اما عقیده به جهان بعد از مرگ نداشت، به خدا و به اونچه پیامبرش آورده معتقد نبود، آیا او در آخرت اجری نمی برد؟ پاسخ این است: نه، نمی برد قطعا. برای اینکه اولا چیزی که خودش نمی خواسته و قبولش نداشته عقلایی نیست بهش بدن، خود او نمی خواسته، خود او می گفته من قبول ندارم جهان بعد از مرگ را، من اینا که شما میگید همشو شعر می دونم. حالا وقتی جهان بعد از مرگ رسیده، با اینکه خودش میگفته من نمیخوام قبول ندارم، ما بیایم بهش بدیم، عقلایی نیست، هیچ آدم عاقلی نمیاد این کار رو بکند. خودش میگه نمیخوام، قبول ندارم، دروغ، خواب، خیاله. شما دارید بهش میگید که نه، واقعیت است، میخوایم به تو بدیم اون ناز و نعمت را. این عقلایی نیست اولا. ثانیاً در جهان بعد از مرگ این جان من است که باید تکامل پیدا کند تا در اونجا من به سعادت برسم. ارتباط بین ثواب و عقاب در جهان بعد از مرگ با جان من قطعا هست، صرف قرارداد نیست. در دنیا پاداشها و کیفرها ربطی به جان من ندارد. هر کسی کار بدی انجام بده مجازاتش میکنه، هر کسی کار خوبی انجام بده تشویقش میکنه، هیچ ارتباطی با روح و روان من ندارد. یک سلسله امور قراردادیه، قرار دادن، قرار دادن دزد و انگشتشو ببرن، قرار دادن مشروب خور رو تازیانش بزنن، قرار هم دادن کسی تو میدان مسابقه تیراندازی برنده بشد بهش حق السبق بدن، کسی تو مسابقه قرائت قرآن برنده بشه بهش جایزه بدن، تعریفش کنن، تمجیدش کنن. خیلی کار خوبیه، من قرار دادن هیچ ارتباطی با روح من نداره. در جهان بعد از مرگ قطعا با روان من سر و کار دارد عذابها و ثوابها. نار الله الموقده التي تطلع عليها الافئده، جان منو میسوزاند، روح مرا آتش میزنه، روان منو میسوزاند. این ارتباط بین روان من و اون آتشه که با هم میسوزد. قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، خود آدم ها میشند گرم کننده آتش جهنم. آدم میشه هیزم خشک جهنم. این منم که فردا هیزم خشک جهنمم. نه من میسوزم، ای کاش میسوختم، ای کاش فقط عذابم میکرد خدا به این که میسوزندم بالاتر. من میشوم هیزمی برای جهنم، من آتش بیار جهنمم، من آتش افروز جهنمم، من جهنم رو گرم نگه میدارم. من چقدر بدم که به اونجا میرسم. فرق است بین این که منو ببرن تو جهنم بسوزوننده، خب من یه آدمیم رفتم جهنم سوزوننده، من آدم بدی بودم، یا این که من برسم به جایی که من خودم بشم آتش جهنم، خودم بشم آتشی که نور ندارد و حامیه است و ما ادراک ماهیه. اونجا دیگه هیچ راه فراری هم نیست. وقود رو که نمیشه نجاتش داد، وقود رو که نمیشه شفاعتش کرد، وقود رو که نمیشه دستشو بگیرن بیارندش بالا. باز اگه تو جهنم باشم ممکنه یه روزی یه کسی به فریادم برسه، یه آدمی هستم اونجا عذاب میشم، یه کسی یه روز به فریادم محال اینی که تکامل روحی پیدا نکرده اونجا بتواند به ملاقات رسول الله برود. قرآن میگوید به ملاقات رسول اللهش نمیبریم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. بله یه مطلب هست و اون این که آخر امر هیچ کس رو غیر از خدا نمیداند. ممکن است یک انسانی در اون لحظه آخر زندگیش برگردد مؤمن به خدا و به پیغمبر بشد، کما اینکه یک مؤمن هم ممکنه در آخر لحظه زندگیش برگردد و مشرک بشود. ما روی یک فرد نمیتونیم هیچگاه قضاوت کنیم بگیم این آقا در جهان بعد از مرگ 100% بدبخته، این آقا در جهان بعد از مرگ 100% خوشبخته. معمولا این قضاوت ها غلطه، معمولا، البته یه سری جاها ضرورت است و بداهت. اما در غیر موارد ضرورت و بداهت ما نمیدونیم لعله او در لحظه آخر آدم خوبی شد، لعله او در لحظه آخر آدم بدی شد و این هم خدمت کرده است، اجر دنیاویش رو برده. من کان یرید و هر صد دنیا نعتهی منها، او قبول نداشته و از همه گذشته. اصلا ساده تر مبتکرین و مخترعین اختراع و ابتکار کردن، اما هیچگاه علیه ستمکاران به پا نخواستن. در همون محیط های ظلم و ستم و استعمار ابتکار و اختراع کردن. اگر خودشون هم متوجه بشون که این عملشون تقویت ظلم است و ستم، خودشون رو هم قاضی قرار بدیم، بگیم آقای مختره تو اختراعت رو در یه جای انجام دادی که ستمکارا بودن، تو خاصی به بشر خدمت ظاهری کنی اما کمک کردی به ظلم و ستم، اینا رو با هم کس رو انکسار کنی. کمکی که تو به ظلم و ستم نمودی با این خدمتی را که به بشر کردی، اون کمکت به ظلم و ستم به مراتب زیادتر از مجازاتش از این خدمتی را که به انسانها نمودی. درسته به انسانها از نظر جهات ظاهری خدمت کردی، اما در کنارش ظلمها و ستمها. عرضم امروز همین مقدار تمام. برای اینکه یک عملی اجر و اخروی ببیند شرایط لازمه. شرط اول ایمان به خدا، به پیغمبر، به همه اون چی که آورده است طبق آیات و طبق شاهد عقلی که تکامل روحی پیدا نکرده و اگر غیر از این هم باشد اجر و اخروی ندارد. دنباله بحث برای روز آینده و هفته آینده.